صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنونده عزیز سلام های صمیمانه گوینده تان قادر حبیب همکار تکنیک طاهر روشان را پذیرید. در برنامه این ساعت از رادیو آزادی که با ما هستند در گزارش هایی که برایتان گرد آوردیم میشنوید که رهبران سه کشور اروپایی بالای برنامه کار میکنند تا مسئولیت های امنیتی افغانستان بیشتر به نیروهای افغان سپرده شود. و همچنین مصاحبه داریم با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که ادعاهایی را رد میکند که گویا این کمیسیون مستقل و بی‌طرف نیست. مطالب و گزارش های دیگر پروگرام های زن و زندگی و ورزش را در نیمه دوم برنامه این ساعت برایتان داریم. اما پیش از همه در سر ساعت توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. نخست خبرهای افغانستان را فریدون ابراهیمی از کابل تقدیم میکند.
با دنبال حمله راکتی شب گذشته به کابل که 3 کشته و 2 مجروح به جا گذاشت، رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی دستور داده است تا در مورد این رخداد تحقیق کنند. عزیز الله لودین رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان این گزارش های برخی رسانه ها را رد کرد که گویا این کمیسیون مستقل نیست. و در سرخط تازه های اخبار خارجی می شنوید که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران می گوید که کشورش فعالیت های اتمیش را ادامه داده و هرگز روی حق داشتن انرژی هسته‌ای مذاکره نخواهد کرد. تفصیل خبرها. با دنبال حمله راکتی شب گذشته به کابل که 3 کشته و 2 مجروح به جا گذاشت، رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی دستور داده است تا در مورد این رخداد تحقیق کنند. در یک اعلامیه که از طرف ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که به نیروهای امنیتی در عین حال دستور داده شده است تا از تکرار چنین حملات جلوگیری کنند. در همین حال وزارت داخله افغانستان نیز گزارش داده است که تحقیقات را به هدف شناسایی عاملان پرتاب این راکت ها آغاز کرده و به زودی نتیجه تحقیقات را در اختیار مردم قرار خواهد داد. حوالی ساعت 10 شب گذشته 3 راکت بالای منطقه مسکونی اسپینکل در ناحیه پنجم شهر کابل شلیک شده بود که یکی از این راکت ها بر یک منزل مسکونی اصابت کرده و در نتیجه 3 عضو یک خانواده به شمول یک طفل کشته شده و 2 طفل دیگر نیز به شدت مجروح شدند. مسئولیت پرتاب این راکت ها را تا کنون کسی به عهده نگرفته است. عزیزالله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این گزارش های برخی رسانه ها را رد کرد که گویا این کمیسیون مستقل نیست. آقای لودین امروز در یک گفتگو با رادیو آزادی گفت که کمیسیون انتخابات مستقلانه فعالیت می کند و علاوه کرد آن در نامزدان که رأی کم در انتخابات بیت 29 اسد کسب کردند شایعات را پخش می کنند. رئیس کمیسیون انتخابات همچنان گفت که به اساس شکایات دریافتی این کمیسیون 447 صندوق آرا را بر روز یک شنبه قرنطین کرد که در برگیرنده حدود 200 هزار رأی بود. 13 تن از قاچاقچیان مواد مخدر از سوی محکمه استیناف قوه اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. در اعلامیه‌ای که در پیوند به همین موضوع از طرف قوه اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر منتشر شده آمده است که این افراد در ولایات مختلف افغانستان دستگیر شده بودند و متهم به قاچاق صدها کیلوگرم مواد مخدرند. در اعلامیه همچنان آمده است که این افراد طی هفته گذشته در جلسات علنی محکمه استیناف قوه اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به 10 تا 16 سال حبس و پرداخت جریمه های نقدی محکوم شدند. روند توزیع مواد غذایی از طرف شرکت مخابراتی اتصالات که به مناسبت ماه مبارک رمضان را اندازی شده در ولایت هرات ادامه دارد. یک مسئول این شرکت به رادیو آزادی گفت آنان یک مقدار مواد غذایی را که شامل آرد، برنج، روغن و بوره می باشد به 1500 خانواده نادار در ولایت هرات توزیع می کنند. این مسئول شرکت اتصالات همچنان گفت که در نظر دارند تا این کمک ها را مجموعاً به 10000 خانواده در 7 ولایت کشور توزیع کنند. و به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی، امروز پول افغانی در بازارهای کابل با برخی اسعار خارجی این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 10 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 70 افغانی، 1 پوند استرلینگ 79 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 595 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای داخلی. مجمع خبری مربوط به رویدادهای خارجی را همکارم زرغونه منگل پیشکش میکند. با ما باشید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید کشورش به فعالیت‌های اتمی خود ادامه می‌دهد و هرگز روی حق مسلم خود برای داشتن انرژی هسته‌ای مذاکره نخواهد کرد. احمدی نژاد که در یک کنفرانس خبری در تهران صحبت می‌کرد گفت ایران در همکاری نزدیک با اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای به فعالیت‌های اتمی‌اش ادامه خواهد داد. احمدی نژاد گفت ایران حاضر به مذاکرات با قدرت‌های جهان است، ولی این مذاکرات باید روی چالش‌های موجود در جهان متمرکز باشد. 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان تا آخر همین ماه به ایران مهلت دادند روی برنامه اتمیش مذاکره کند، ورنه با تحریمات شدیدتر روبرو خواهد شد. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای امروز جلسه را دایر نموده و روی گزارش محمد البرادعی رئیس این اداره بحث می کند. البرادعی گفته بود ایران با اداره بین المللی انرژی هسته‌ای روی سوالات در مورد جوانب نظامی برنامه اتمیش همکاری نکرده است. رئیس جمهور جمهور ونزوئلا هوگو چاویز در ترکمنستان است و امروز از آن کشور خواست در یک کارتل پیشنهادی یا گروه کشورهای عرضه کننده گاز شامل گردد. ترکمنستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز طبیعی در جهان است. چاویز که برای دیدار رسمی وارد ترکمنستان شده است، این مسئله را امروز در جریان دیدار با قربانغلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان بیان داشت. ترکمنستان بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در آسیای مرکزی است، ولی معلوم نیست که آن کشور آماده حمایت از مفکوره ایجاد کارتل کشورهای تولید کننده گاز می باشد یا خیر. چاویز که دیروز دیدارش از ایران را خاتمه داد، از بلاروس و روسیه نیز دیدن خواهد کرد. پلیس عراق میگوید یک حمله کننده انتحاری امروز موتر حاوی مواد منفجرش را با یک پوسته امنیتی در شهر رامادی تصادم داده و باعث کشته شدن حداقل 7 نفر و جراحت 15 تن دیگر شد. 3 افسر پلیس در این حادثه کشته شده و بقیه قربانیان افراد ملکی هستند. منطقه سنی نشین رامادی که مرکز ولایت انبار است، یکی از قرارگاه‌های اصلی شورشیان در عراق، بعد از تهاجم نیروهای آمریکایی در سال 2003 بود، ولی رامادی بعد از آن که سران محلی با نیروهای آمریکایی متحد شدند، شهر نسبتاً آرامی بوده است. بلغاری امروز ماتم ملی را در سراسر آن کشور به سبب مرگ 15 تورست که اخیراً در اثر غرق شدن یک کشتی جان دادن اعلام نموده است. 15 فرد بلغاریایی که سوار یک کشتی کهنه و مزدحم توریستی بودند در دریای هوهرید در مقدونیه غرق شدند. بلغاریا و مقدونیه هر دو به طور جداگانه تحقیقات را در مورد این حادثه آغاز کردند. مقامات مقدونیه کپتان این کشتی را به اتهام عملکرد غلط دستگیر نمودند. بیش از 40 نفر از حادثه غرق شدن این کشتی نجات یافتند، ولی 15 نفر به شمول یک طفل در این حادثه جان دادند. این کشتی توریستی به منظور دیدار از یک صومعه قرون وسطا از دریای اوهرید در مقدونیه عبور میکرد. به گفته مقامات این کشتی که ساخت سال 1924 بود، شاید به دلیل حمل افراد بیشتر از آنچه میبایست حمل کند غرق شده باشد. و خبر آخر که وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو وارد گرجستان شده است و قرار است خواهان رهایی کپتان کشتی گردد که به جرم تخطی از تحریم اقتصادی ابخازیا زندانی شده است. این کپتان ترکی در اواخر ماه آگوست در بحیره سیاه هنگام دستگیر شد که می‌خواست به ابخازیا مواد سوخت ببرد. وی در گرجستان به 24 سال زندان محکوم شده است. وزیر خارجه ترکیه هفته گذشته گفته بود کپتان زندانی در بدل پرداخت 18,000 دلار رها خواهد شد. قرار است احمد داوودوغلو با رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیر خارجه گرجستان ملاقات کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:10 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوید که رهبران سه کشور اروپایی بر برنامه کار میکنند تا نیروهای افغان مسئولیت‌های امنیتی بیشتر کشورشان را به عهده بگیرند. وزارت خارجه افغانستان نسبت به اظهارات مقامات ایرانی در مورد انتخابات افغانستان و ایجاد حکومت ائتلافی در این کشور عکس‌العمل نشان دادند.
به هیچ صورت ایجاد حکومت ائتلافی در دستور کار رئیس جمهور کرزی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعاهایی را رد میکند که گویا این کمیسیون مستقل و بی‌طرف نیست.
من یک چیز بر شما بگویم، من ایره حتما تعقیب کرده نیستم. انشاءالله به هر کدام از این کاندیداها میلیون ها دلار مصرف شده. اینا پیش از انتخابات بر ما آوردن که 10,000 رای، حالی که من رای های اکثر زینار میبینم 2,000 نمیشه.
همچنین در گزارش مشنوید که مقامات کمیته سویدن در افغانستان در واکنش به این عمل نیروهای بین المللی که وارد یک شفاخانه آنان در میدان وردک شدند عکس العمل نشان دادند. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم. پروگرام های هفتوار زن و زندگی و ورزش را در نیمه دوم برنامه خدمتتان تقدیم می داریم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در این ساعت از برنامه های رادیو آزادی با خود داریم. با نخستین گزارش برنامه این ساعت میپردازیم. رهبران سه کشور اروپایی بالای پلان کار میکنند تا مسئولیت‌های امنیتی افغانستان بیشتر به نیروهای افغان سپرده شود. رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه به همین منظور نامه‌ای را در همین هفته به منشی عمومی سازمان ملل متحد میفرستند که در آن برای برگزاری یک کنفرانس بین المللی در افغانستان تقاضا خواهد شد. این درخواست در حال مطرح می شود که صدر اعظم بریتانیا و آلمان با انتقادهای گسترده احزاب مخالف کشورهایشان در مورد ماموریت افغانستان روبرواند. در مطلبی که جاوید نعیمی در همین باره تهیه کرده، همچنان خواهید شنید که امریکا در مورد این پیشنهاد اظهار بی‌خبری کرده است.
گوردن براون صدر اعظم بریتانیا، نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میخواهند تا حکومت افغانستان بیشتر مسئولیت‌ها را به عهده گیرد و توانایی تامین امنیت خود را داشته باشد. براون و مرکل پس از دیدار مشترکشان دیشب در یک کنفرانس خبری حضور یافته و خواهان برگزاری کنفرانس سیاسی در مورد افغانستان شدند تا به این ترتیب از هماهنگی در ماموریت تحت رهبری آمریکا در این کشور حمایت شود. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از یک مقام حکومت بریتانیا گزارش داده است که این کنفرانس حکومت منتخب افغانستان را با ناتو، سازمان ملل متحد و متحدین کلیدی کابل روی توافق برای استراتژی سال 2010 میلادی یک جا می‌سازد. این مقام بریتانیایی گفته است که هدف این نشست اطمینان از حمایت بین المللی متحدین در جنگ و تمرکز روی منابع است. صدر اعظم بریتانیا و آلمان در نشست خبری مشترک دیشبشان در برلین گفتند در همین هفته به بانکی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد که این کنفرانس را میزبانی خواهد کرد، نامه ای را میفرستند. به نوشته فاینانشال تایمز، انتظار می رود این کنفرانس تا پایان سال 2009 میلادی پس از تشکیل شدن حکومت نو افغانستان برگزار شود. صدر اعظم بریتانیا برگزاری کنفرانس سیاسی در مورد افغانستان را با اهمیت عنوان کرده است. کنفرانس بین المللی را که یک کنفرانس در سطح عالی خواهد بود و ما آن را درباره افغانستان پیشنهاد کرده ایم، باید قبل از پایان یافتن امسال برگزار شود. در این کنفرانس باید روی مسائل امنیت، حکومتداری و انکشافات بحث شود. یک سخنگوی حکومت آلمان میگوید که نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه نیز پیشنهاد برای برگزاری این کنفرانس را امضا کرده است. در این میان میگن ماتسون، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است که در حال حاضر چیزی برای گفتن درباره این پیشنهاد ندارد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز می‌نویسد که این پیشنهاد شاید تنش‌ها را در مورد افغانستان میان اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و متحدین مهم اروپایی این کشور بیشتر سازد. یک مقام ارشد اردوی آمریکا بر روز یکشنبه گفت آن قماندان آلمانی که بر روز جمعه دستور حمله هوایی بر شمال افغانستان را داد بیشتر به یک اطلاع دهنده افغان تکیه کرده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست این فرد گفته بود که تمامی کسانی که در تانکرهای تل در قندوز حضور داشتند شورشیان بودند. وزیر دفاع آلمان فرانس یوزف یونگ بر روز یکشنبه این حمله را باز هم توجیه کرد و گفت که نیروهای آلمانی در ولایت قندوز دقیق ترین اطلاعات را داشتند که طالبان در 6 کیلومتری آنها تانکرهای تل را ربودند. با اوج گرفتن انتقادها در داخل آلمان به خاطر ماموریت افغانستان، احزاب مخالف این کشور انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را هدف سخنان تند قرار دادند. گریگور گیسی، یکی از اعضای حزب چپ در پارلمان آلمان، حمله اخیر در ولایت قندوز را که به دستور نیروهای آلمانی صورت گرفت، شدیداً مورد انتقاد قرار داده است. او کشته شدن غیر نظامیان در این حادثه را غیر قابل توجیه و نابخشودنی خوانده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که 2/3 آلمانی ها مخالف ماموریت افغانستان هستند و در بریتانیا حکومت گوردن براون تحت فشار شدید قرار دارد که درباره حضور 9000 عسكر خود در افغانستان تصمیم بگیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 3:16 بعد از ظهر است. وزارت خارجه افغانستان نسبت به اظهارات سفیر ایران در مورد انتخابات افغانستان و ایجاد حکومت ائتلافی در این کشور واکنش تند نشان داده است. خبرگزاری های ایران به تازگی به نقل سفیر ایران گزارش دادند که افغانستان نیاز به ایجاد یک حکومت ائتلافی دارد و انتخابات افغانستان نیز با تقلب های وسیع به همراه بوده است. اما احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان این اظهارات را نوع مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده و در مصاحبه با برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی در کابل گفته است که پاسخ وزارت خارجه به اظهارات سفیری ایران در کابل به طور رسمی به وی سپرده می شود. این مصاحبه را با هم شنویم.
جناب آقای احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، اخیراً سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در مورد انتخابات افغانستان اظهارات داشته و در این حال گفته که افغانستان نیاز به ایجاد یک حکومت ائتلافی داره. واکنش وزارت خارجه افغانستان در مورد از این اظهارات چی است؟
افغانستان یک کشور مستقل دارای حاکمیت ملی است و حسن همجواری با کشورها و تقویت همکاری با کشورهای همسایه از مؤلفه های سیاست خارجی افغانستان است. تا جایی که مربوط میشه به اظهارات جناب آقای سفیر ایران در کابل، باید خاطر نشان بکنم که افغانستان و نخبگان سیاسی او میتوانند چگونگی حکومت بر مبنای منافع ملی کشور تعیین بکنند و ما خواهان مشارکت وسیع مردم هستیم در حکومت. به هیچ صورت ایجاد حکومت ائتلافی در دستور کار رئیس جمهور کرزی وجود نداره و همانطور که ما در امور داخلی کشورها مداخله نمی کنیم، نمی گذاریم تا دیگران هم در امور داخلی ما مداخله بکنن.
آقای فقیری، این واکنش آیا رسما به سفارت ایران در کابل شما سپردین؟
این واکنش رسما به سفارت ایران در حال فرستادن است.
قبلا هم برخی از کشورهای دیگه در این مورد اظهارات داشتن یا به اصطلاح برخی مقامات کشورها، از جمله گفتن که انتخابات افغانستان با تقلب‌های وسیع به همراه بوده. پاسخ شما به این گونه اظهارات چی است که حتی بیرون از چارچوب کشورهای منطقه اظهارات صورت گرفته؟
موضوع انتخابات یک موضوع داخلی افغانستان است و میکانیزم های مشخص مثل کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی وجود دارند و اونا کار خود به وجه احسن انجام میدن.
و به عنوان آخرین پرسش، قبلا وزیر خارجه افغانستان گفته بود که در کنفرانس پاریس در مورد انتخابات افغانستان بحث نمیشه، اما در اوج بحث صورت گرفت. آیا شما تماس های تازه با نماینده های برجسته کشورهای اروپایی و آمریکایی دارین؟
به هیچ صورت ما نمیپذیریم، به هیچ صورت ما پذیرفته نمیتونیم که موضوع داخلی افغانستان، موضوع انتخابات در خارج از افغانستان بحث شود. میکانیزم مشخص برای بررسی از این مسائل وجود داره، یعنی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات.
مصاحبه بود با احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در رابطه با اظهارات اخیر سفیر ایران در کابل در مورد انتخابات افغانستان.
محترم حامد کرزی 2,089,179 رای، محترم دکتر عبدالله عبدالله 1,361,247 رای.
رئیس دارالنشاه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان داود علی نجفی بود که روز گذشته نتایج قسمی 75% کل آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلام داشت. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با کسب 48.6% آرا جایگاهش را در مقام نخست همچنان حفظ کرده، عبدالله عبدالله رقیب اصلی وی با گرفتن 31.7% آرا در مقام دوم قرار دارد. اگر هیچ یک از نامزدان موفق به بدست آوردن 50% جمع یک رای نشوند، در دور دوم انتخابات برگزار می شود. نتایج قسمی انتخابات در حال اعلام می شود که ادعاها در مورد تخلف و تقلب در انتخابات از سوی کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی در جریان است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید بر اساس شکایت ها روز یکشنبه 447 صندوق رای قرنطین شده است که حاوی حدود 200,000 رای می باشند. عزیزالله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این کمیسیون با حفظ بی‌طرفی کار خود را به پیش برده و نامزدانی که رای کم کسب کردند دست به پخش شایعات گوناگون می زنند و یا هم کارمندان این کمیسیون را به جانبداری متهم می کنند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل فهیمه حسا با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات مصاحبه انجام داده است و نخست از او در مورد ادعاهای پرسیده که بی‌طرفی این کمیسیون را مورد سوال قرار دادند.
ای از 4 ماه 5 ماه 6 ماه 1 سال بی‌طرفی مزابت بس است و منطق از اینایی است که چون رئیس جمهور ایره تعیین کرده از این خاطر ای کمیسیون بی‌طرف نیست، ولی به اینا که اتهام وارد میکنن من یقین کامل دارم که پیغمبرم از گیر زینا خلاص نمیشه، برای اینکه اینا میخواین ترور شخصیت بکنن کسایی که چانس خود نمیبینن. من یک چیز بر شما بگویم، من ایره حتما تعقیب کرده نیستم انشاءالله. به هر کدام از این کاندیداها میلیون‌ها دلار مصرف شده. اینا پیش از انتخابات بر ما آوردن که 10,000 رای باید اینا می آوردن که اینا مستحق شناخته می شدن نظر به قانون انتخابات، حالی که من رای های اکثر از اینا رو می بینم 2,000 نمیشه. پس معلوم است که همی کارت ها رو اینا تقلبی آورده بودن، حالی که باختن شکایت اجرا بالا میشه. ما فقط چیزی که قانون به ما گفته، هر کسی که میگه ما تقلب کردیم ایره بیاین به ما بگوین، ما رو قانع بسازن، ما به میسر چشم اول ما حاضرستم استفاده کنم. ولی یک چیز فراموش نکنین، ما برای انتخابات 160,000 نفر استخدام کردیم. ممکن است دمی 160,000 نفر 2,000 نفری بوده که سمپاتی داشته به کرزی سب، 2,000 به دکتر سب عبدالله، 2,000 به بشار دوست. اما که 447 صندوق دیروز قرنطین کرد کمیسیون انتخابات که باز ایمیل به کمیسیون سم شکایات که اونا ببینند چرا فیصله آخری قضاوتش به اوناست. از میست که خود کمیسیون انتخابات دیده که بعضی چیزهای شده که اینا یا تخلفات تکنیکی بوده یا تقلبات بوده یا تخطی ها از انتخابات بوده، یا جد بین داره که اینا سر صدا بندازن. خود کمیسیون وظیفه خود انجام داده و ما همین تصمیم هم داریم همین چیزهایی که شده باید اینا تعقیب عدلی شو یک وقتی، برای اینکه این بساط نباید به افغانستان این رسم بمانه که هر کس هر چیز دلش شد در انتخابات بکنه.
آقای لودین، انتقادات هم وجود داره که هنوز کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی کار خود آغاز نکرده ولی نتایج قسمی اعلان شد. از نظر شما اعلان نتایج قسمی در این زمان کار درسته بود؟
اینو مثلا عرض کنم خدمت شما، ما اینجا یک کمیسیون داریم، این کمیسیون مستقل است، 7 نفر عضو داره، هر چی که اینا به اکثریت فیصله کردن امور ما اعلان میکنیم. فیصله کمیسیون همی بود که قسمی اعلان بکنن که مردم هم آماده باشن، ذهنن هم آماده باشن برای چیزا، و به این نشده اینطور که بگین از خاطر احمد یا از خاطر محمود شده، برای اینکه هیچ کس نمیفهمید پیش از اینکه انتخابات شوه این فیصله ها شده بود. اینو فکر میکردن که سهولت در کار است که ما میتونیم به این یک سهولت هایی رو به مردم ایجاد کنیم، فکر کنن سر از این موضوعات دیگه. به از این خاطری به سهولت شده، با نیت خوب شده، به نیت بد نبوده.
آقای لودین، انتقاد دیگه وجود داره که در داخل خود کمیسیون دو دستگی های وجود داره، یعنی در مورد اعلان نتایج نهایی انتخابات اعضای خود کمیسیون مستقل انتخابات هم نظر نیستن. برخی ها میگن که باید به مو موقعی که قبلا گفته شده که 26 سنبله باید نتایج نهایی اعلان شود، و برخی ها میگن که باید به تعویق بفته.
ما که خبر دارم کمیسیون به اتفاق آرا یا به اکثریت آرا مسائل فیصله میکنه و به دستور العمل های ما میست که به اکثریت آرا فیصله شد. خوب است که اختلاف نظر باشه، بس کنن، گپ بزنن. ما در یک سیستم روان هستیم که بعضی چیزا بسیار نرمال است، باید هر چیز طرفدار مخالف خود داشته باشه، ولی اکثریت فیصله میکنه. اکثریت چی فیصله که در اعلان میکنه؟
آقای لودین چی فکر میکنین که بعد از اعلان نتایج نهایی وضعیت چگونه خواهد بود، به خصوص وضعیت امنیتی در افغانستان؟
من فکر میکنم کسی که به نظام عقیده داره، به قانون عقیده داره و به ملت افغانستان علاقه داره، قانون سر خود تطبیق میکنه. قانون میگه که مظاهرات شما کرده میتونین، شکایت خود بالا کرده میتونین، به اخبارا با دلایل نوشته کرده میتونین، ولی یه حق ندارین که شما دری سرک براین من دانگور میدارم تکسیر مشکنان و معاینه رو مشکنان چی گپس که والا من رای کم بردم. این قانون اجازه نمیده. من یقین کامل دارم کسایی که اینا کاندید ریاست جمهوری بلندترین مقام افغانستانه خود کاندید کردن، این میفهمن که قانون باید در افغانستان تطبیق شود.
عزیز الله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود در گفت و شنود با رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 3:26 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنونده عزیز، در نیمه دومه برنامه سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان خواهیم گفت و همچنان پروگرام‌های هفتهوار ورزش و زن و زندگی را نیز برایتان داریم. پلیس در هرات میگوید 8 تن را به اتهام انتقال سلاح و بمب‌های ضد وسایط بازداشت کرده است. به گفته مقامات این افراد قصد داشتند تا این سلاح و مهمات را به مخالفین مسلح دولت در شهر هرات انتقال دهند. همچنین نیروهای امنیتی افغان عملیات تصفیه‌ای را از چند روز به این سو در بندر در بند سبزک هرات، جایی که انجینران هندی مصروف بازسازی بند سلما هستند، آغاز کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در هرات می‌شنویم.
نیروهای امنیتی افغان در جریان بازرسی در ولسوالی ادرسکن هرات در مسیر شاهرای هرات قندهار 4 تن را با چندین حلقه بم ضد وسایط بازداشت کردند. مسئولین امنیتی میگویند این افراد قصد داشتند این ماین ها را برای هدف قرار دادن نیروهای افغان و خارجی مستقر در هرات و مخالفین انتقال دهند. مقامات پلیس در هرات همچنان میگویند سربازان افغان در ولسوالی شیندند این ولایت 4 مرد مسلح را که با سلاح‌های ثقیله و خفیفه مجهز بودند نیز بازداشت کردند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی پلیس در زون غرب افغانستان میگوید این افراد به خاطر تحقیقات بیشتر به قماندانی زون پلیس در شهر هرات منتقل شدند.
یک پسته بسیار مستحکم در قرال سرخک ولسوالی ادرسکن از دو روز به این طرف جابجا شد. 4 حلقه ماین ضد وسایط بسیار قوی که 4 نفر افراد اینا را انتقال میکردن و هرات میآوردن، فقط اعمال تخریب کارانه داشتن، جرم خود اعتراف و دستگیر شدند. همچنین در نتیجه کمینی که طرف پلیس قماندانی گارنیزون شیندند در قسمت چابرگی شارا افراز شد. صبح امروز 4 نفر مسلح غیر مسئول امرا با یک رادن موتر سراچه، یک میز راکت و 3 میز کلاشنکوف متوقف شدند و این افراد دستگیر شدند.
آقای احمدی همچنان افزود به خاطر پیشبرد بهتر کار در بند سلما و عملیات وسیع را علیه شورشیان در ولسوالی چشت هرات در منطقه بند سبزک از 4 روز بدین سو برا انداختند. وی میگوید در جریان این عملیات تاکنون 6 طالب مسلح در درگیری با سربازان افغان کشته شدند. مقامات محلی در هرات گفتند در جریان سال جاری چندین بار مخالفین دولت بالای نیروهای امنیتی بند سلما که به کمک کشور هند ساخته می شود حمله کردند و مانع کار انجینیران هندی در این بنده آبی شدند.
در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از هرات شنیدید که مقامات 8 تن را به اتهام انتقال اسلحه و بمب‌های ضد وسایط بازداشت کردند. حال هم مرور مختصری داریم به روزنامه های چاپ امروز کابل از برشنا نظری.
روزنامه اراده با اشاره به ادامه تلفات افراد ملکی که عمدتاً در نتیجه عملیات نظامی نیروهای بین‌المللی صورت می‌گیرد، با عنوان برجسته نوشته است که هر روز مردم کشته می‌شوند و در عوض صرف به اشتباهات اعتراف صورت می‌گیرد. روزنامه در مطلب دیگر نیز به این مسئله توجه کرده و به نقل از یک روزنامه آمریکایی نوشته است که حمله ناتو در افغانستان قوانین این سازمان را نقض کرده است. روزنامه نگاهی هم به وضعیت معارف در افغانستان انداخته و با برجسته ساختن برخی مشکلات خواستار حل آن شده است. روزنامه دولتی نیست در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله ناامنی ها در شمال افغانستان توجه کرده و در این میان وضعیت امنیتی در قندوز را به بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که رفت و آمد کاروان های اکمالاتی ناتو توجه را به این ولایت و ولایات همجوار آن بیشتر ساخته و در صورتی که جلوی این ناامنی ها گرفته نشود مشکلات امنیتی به سایر ولایات شمال نیز سرایت خواهد کرد. روزنامه در جای دیگری گفته است که افکار عامه آمریکا با افزایش نیروها در افغانستان مخالفت دارد، اما نیاز است تا به تقویت نیروهای افغان توجه صورت گیرد. روزنامه ویسا نیز به مسئله کشتار افراد ملکی در افغانستان توجه کرده و پرسیده است که کشتار غیر نظامیان تا کی ادامه می‌یابد. مقاله نویس با اشاره به چندین مورد عملیات و حملات انتحاری که منجر به کشته شدن افراد ملکی گردیده گفته است که مردم افغانستان با چنین شرایط چگونه خواهند توانست تا در مورد امنیت و آینده ایشان فکر کنند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد برگزاری اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا تبصره کرده و نوشته است که جامعه جهانی به ناکامی‌هایش در افغانستان اعتراف کرده است. روزنامه‌های دولتی هیواد و اسلام نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد گفته است که برای تامین امنیت افغانستان نیاز است تا پیش از همه دست‌های خارجی که در پشت این ناامنی هاست شناسایی گردیده و جلوگیری گردند، اما اسلام نیز بر ضرورت تقویت و تجهیز نیروهای افغان برای تامین امنیت افغانستان تاکید کرده است.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 بعد از ظهر است و زرغونه منگل با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با ما شماست.
به دنبال حمله راکتی شب گذشته در کابل که 3 کشته و 2 زخمی به جا گذاشت، رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی دستور داده است تا در مورد این رخداد تحقیقات کنند. عزیزالله لودین رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گزارش برخی از رسانه ها را رد کرد که گویا این کمیسیون مستقل نیست. 13 تن از قاچاقبران مواد مخدر از سوی محکمه استیناف قوه عدلی و قضایی مبارزه بر ضد مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید کشورش به فعالیت‌های اتمی خود ادامه می‌دهد و هرگز روی حق مسلم خود برای داشتن انرژی هسته‌ای مذاکره نخواهد کرد. رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاویز در ترکمنستان است و امروز از آن کشور خواست در یک کارتل پیشنهادی یا گروه کشورهای عرضه کننده گاز شامل گردد. وزیر خارجه ترکیه وارد گرجستان شده است و قرار است خواهان رهایی کپتان کشتی گردد که به جرم تخطی از تحریم اقتصادی ابخازیا زندانی شده است.
با تشکر از زرغونه منگل. در سرخط خبرها از ایران شنیدید. همچنین رئیس جمهور سابق ایران را به متوسل شدن به روش‌های فاشیستی و استبدادی متهم کرده که در این مورد تا دقایق گزارش برایتان داریم. مقامات کمیته سویدن در افغانستان در واکنش به این عمل نیروهای بین المللی را که وارد یک شفاخانه آنان در میدان وردک شده شدیداً عکس‌العمل نشان داده و این عمل را محکوم کردند. حدود یک هفته قبل تعدادی از سربازان نیروهای بین المللی وارد یک شفاخانه کمیته سویدن در میدان وردک شدند و به کارمندان این شفاخانه امر کردند که در صورت مراجعه مجروحین طالبان به این شفاخانه آنان را تحت تداوی قرار ندهند. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس کمیته سویدن در افغانستان هجوم عساکر نیروهای ائتلاف به یک شفاخانه خود در میدان بردک را به شدت محکوم کرده و این عمل را سرکشی و مغایر اصول و قواعد بین المللی می خواند. اندرس فینگه بر روز دوشنبه در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت هیچ کس حق ندارد از کارمندان صحی آنان در رابطه با مخالفین مسلح جویای معلومات شود و آنان با همه زخمی های تحت تداوی به صورت یکسان برخورد خواهند کرد.
برای ما فرق نمی کند که یک فرد سرباز امریکایی یا یک فرد ملکی و یا سرباز افغانی و یا هم یک فرد مشکوک وابسته به طالبان باشد. وقتی آنان به خاطر تداوی به شفاخانه می آیند، ما آنان را تحت تداوی قرار می دهیم. ما در رابطه به زخمی ها به هیچ کس معلومات داده نمی توان. اگر بر ما فشار زیادتر وارد شود، در واکنش به آن می توانیم شفاخانه را مسدود کنیم، چون این یک عمل در مقایسه مدیریت با همه اصول بین المللی قرار دارد.
رئیس کمیته سویدن میگوید ساعت 10 شب چهارشنبه گذشته اساکر نیروهای بین المللی وارد یکی از شفاخانه های آنان در ولایت میدان وردک شده و تمام اتاق های این شفاخانه را تلاشی نموده و حتی وارد اتاق هایی که دروازه های آن قفل بوده شدند. او میگوید این اساکر همچنان از کارمندان شفاخانه خواستند تا در صورت مراجعه مجروحین مخالفین مسلح به این شفاخانه به نیروهای بین المللی معلومات دهند. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان نیز این عمل نیروهای بین المللی را محکوم کرده و میگوید شفاخانه ها جای تداوی مریضان است و هیچ فرد مسلح حق ورود به آن را ندارد. دکتر فیض الله کاکر معین وزارت صحت عامه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در شفاخانه ها و کلینیک های وزارت صحت عامه البته پالیسی مایی است که هیچ کس با اسلحه در اونجا داخل نشود و همچنان تمام دکترها و نرسای ما اونای وظیفه را داره هر کسی که داخل شفاخانه و یا کلینیک میشه بدون از اینکه از او سوال شوه که او کیست با تداوی از او را انجام بده.
دکتر کاکر میگوید قبل از این در ولایت پکتیکا نیز شماری از افراد مسلح وارد یک شفاخانه شده بودند که به گفته او در نتیجه درگیری میان این افراد مسلح شفاخانه از بین رفته است. در همین حال یک سخنگوی نیروهای بین المللی در پاسخ به این عکس العمل مقامات کمیته سویدن به رادیو آزادی گفت آنان به تازگی در مورد این قضیه معلومات حاصل کرده اند و تلاش می کنند در زمینه تحقیق کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در حالی که رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد دیروز با دایر کردن نخستین جلسه کابینه جدید دولت موقعیت سیاسی خود را هرچه بیشتر تحکیم بخشید، محمد خاتمی یکی از اصلاح طلبان سرشناس و رئیس جمهور سابق ایران او را به متوسل شدن به روش‌های فاشیستی و استبدادی متهم کرد. آژانس خبری رویترز در مورد گزارش دارد که فشردهان را سلطان محمد سرور میشنویم.
احمدی نژاد سه ماه بعد از نارامی سیاسی که پس از انتخاب مجدد جنجال برانگیزی وی به وقوع پیوست در نخستین جلسه کابینه خود گفت که تصمیم دارد خدمات عامه را بهبود بخشد. این در حال است که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و یکی از شخصیت‌های سرشناس اصلاح طلبان در انتقاد شدید خود به تندروان گفت که جریان میانه‌روی ایران اعتراض خود بر نتایج انتخابات اخیر را ادامه می‌دهد. او گفت که تندروان به گفته وی بهترین فرصت برای موفقیت نظام جمهوری اسلامی و مردم در این انتخابات را ضایع کردند. محمد خاتمی به یک اجتماع از استادان پوهنتون در تهران افزود که ما مخالف برداشت کسانی از دین هستیم که به نام مبارزه در برابر لیبرالیسم غربی و با استفاده از روش‌های فاشیستی و استبدادی مردم را بر راه و روش مجبور می‌سازند که فکر می‌کنند درست است. انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران که اعتراضات گسترده مخالفین را به دنبال داشت، این کشور را به یک بحران سیاسی که در تاریخ 30 سال جمهوری اسلامی نظیر نداشت مواجه ساخت و اختلافات درونی نظام را هرچه بیشتر برملا ساخت. مخالفین ادعا دارند که انتخابات دستخوش تقلب و تزویر شده، اما حکومت این ادعا را رد می کند. پارلمان ایران اکثریت وزیران پیشنهادی رئیس جمهور احمدی نژاد را تایید کرد. طرفداران رئیس جمهور احمدی نژاد تظاهرات و اعتراض مخالفین بر نتایج انتخابات را یک تلاش غرب برای متزلزل ساختن دولت ایران عنوان کرده، محاکمه دستجمعی اصلاح طلبان به شمول هواداران خاتمی را برا انداختند. تظاهرات وسیع خیابانی که بعد از اعلان نتایج انتخابات به وقوع پیوست از سوی سپاه پاسداران و دیگر نیروهای دولتی سرکوب گردید. مخالفین میگویند که 72 نفر هنگام این تظاهرات و اعمال خشونت کشته شدند و این رقم سه برابر شمار است که از سوی دولت اعلان شده است.
از انتقاد محمد خاتمی رئیس جمهور ازبق ایران و یکی از اصلاح طلبان از رئیس جمهور برحال ایران شنیدید. شنونده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام زن و زندگی که به دنبال آن پروگرام هفتهوار ورزش خدمتتان تقدیم میشود.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه کنونی زن و زندگی خوش آمدید. در شروع این برنامه گزارش تقدیم می‌گردد درباره افزایش تعداد زنان نمازگزار در مساجد شهر کابل در ماه رمضان.
آمدیم از خاطر تراویح نماز خدا می‌خوانیم، خدا قبول کند.
و خبرهای از ولایت کندهار میرسد که نشان میدهد زنان معتاد به مواد مخدر در آن ولایت از قبل بیشتر شده است. در این باره نیز گزارش داریم.
زنانی که نو تداوی شدن برای از ما حیاتی یاد دادیم.
خلاصه واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه پیشکش میگردد. با ما باشید. مسئولان وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند که نسبت به سال گذشته شمار زنان نمازگزار در مساجد شهر کابل بیشتر شده است، زیرا جاها و سهولت‌های خاصی برای ادای نماز تراویح و ختم قرآن مجید در این مساجد برای زنان در نظر گرفته شده است. گزارشی را از جریان نماز تراویح زنان در مسجد حضرت علی کرم الله وجهه تهیه کردم که فوزیه نوری آن را پیشکش می‌کند.
نماز یکی از ارکان اساسی دین اسلام می باشد. ادای نماز در جماعت نسبت به نمازهای دیگر ثواب بیشتر دارد. در حالی که فرهنگ نماز جماعت برای زنان در مساجد افغانستان یا خیلی کمرنگ بود و یا هم ممکن نبود، در این اواخر تعداد از زنان نمازگزار به شماری از مساجد شهر کابل می روند و در نمازهای تراویح و ختمهای قرآن شرکت می کنند. یک تن از زنانی که به خاطر نماز تراویح در مسجد حضرت علی کرم الله وجهه واقع خیرخانه مینه شهر کابل آمده بود می گوید از این که اکنون می تواند برای نماز تراویح به مسجد بیاید خیلی خوش است.
قال خان شکر آرام است و مسجد های زنانه جور شده و زیاد مردم رجوع در مسلمانی است. خوش است این مسجد ایلت ما. مردای ما از مسیح اول آمدن سرک تپه مود اینه ما قدرشه آمدیم خاطر ختم اینا رو خاطر ترابی آمدیم.
وی گفت در شبهایی که ختم قرآن در این مسجد جریان داشت تعداد زنان آنقدر زیاد بود که حتی در صحن حویلی برای آنان جای تهیه کردن. بی بی گل زن دیگر است که از راه دور در مسجد حضرت علی به خاطر ادای نماز آمده و می گوید اگر در مسجدی که نزدیک خانهشان است چنین جای مخصوص برای زنان تهیه شود برای آنان اشتراک در نماز آسان تر می باشد، زیرا دوری راه گاهی باعث نرسیدن به موقع وی در نماز تراویح می شود.
آمدیم از خاطر تراویح نماز خدا می خوانیم، خدا قبول کنه نمازهای ما را، خدا دنیا را آرامی و بیغمی داشته باشه، کل مسلمان ها زنده و جور و آرام باشه. سابق در خانه می خواندیم دیگه، حال اینجا می آییم، امسال اینجا آمدیم. بسیار کار خوب است که کل اکی در منطقه کال ماجد باشه زنها بره نماز بخوانه دعا کنه. خوب نیست می آیا از پروژه جدید از هر جای می آیا خوجا ماجد زنانه نیست دیگه. خود دیگه کار خانی من دیگه ناوقت می شه دیگه نمیزیم ماجد باشه خوبتره.
آقای میرسید امام مسجد حضرت علی درباره فضایل نماز جماعت زنان گفت ادای نماز جماعت نسبت به نمازهای دیگر چندین مرتبه ثواب بیشتر دارد.
اگر خانم‌ها در خانه خوششته باشن بعض مسائل هستن که از شوهر خودم پرسان نمیکنه او اگر پرسان بکنه این مسائل که تاکی مسائل دینی در خانه نباشه معلومات براش نیست. اگر معلومات بده معلوماتشم از دین شاید خلاف باشه. اینجا که میگه اگر شفایی نباشه بدون شفایی این در یک ورقه یک مسئله نوشته میکنه در اینجا ما سه تا علمای برجسته داریم. بسیار با وضاحت اما مسئله براش روشن میشه. در خانه که یک نماز میخونه یک نماز یک در مسجد که میگه یک نماز 25 تا 27 بلکه شرح حدیث 25 نگفته 25 مضاعف گفتم. علما در شرح حدیث که دیگه ذکر کردم از لکه ها کدام فضیلت نماز بالا میره. یک نماز با جماعت لکه ها نماز که بدون جماعت بخونه فضیلت از بسیار بالاتر میشن. دیگه که یک بار دیگه شناخت میکنن محبت و صمیمیت پیدا میشن، از مشکلات یک از دیگه خبر میشن.
امام مسجد حضرت علی می افزاید تعداد زنان نمازگزار در این مسجد نسبت به سال گذشته خیلی زیاد شده است. او درباره سهولت هایی که برای زنان در مساجد بخصوص در مسجد حضرت علی مد نظر گرفته شده است می گوید
مسجد زنا جدا است از مرد جدا است. دروازه شما جدا کردیم. با یه لاسپیکر جور کردیم اما خودم در این مسجد ختم میدم. اون طرف که من ختم میدم صاف صاف یا این طرف میشنوند در رکوع سجده قوما ای چیزی ای چیز مشکل نیست. اگر احیانا این خود تکنیک از بعض دفعه گوارز پیدا میکنم اونجا بجا این رکوع میکنم ان شاء الله مشکلات زیرا رفع میشن. این پرده را که میبینی پرده زدم دیروز دیجم جای نمیشدن. از این معلوم میشه که خوشبختانه که مردم ما و شما زن و مرد به طرف دین بسیار زیاد توجه کردن. همسایه ما و شما یک کشور است که پاکستان است، یک مدرسه در رحیمیه خان ملتان که 15000 دختر از یک مدرسه بخاری شریف میخوانن، دیگه مدرسه بود 12000 دختر دوج بخاری شریف میخوانن.
قاری میرسید علاوه کرد هرگاه چنین امکانات و سهولت ها و جای مخصوص برای زنان در مساجد نقاط دیگر و ولایات این کشور در نظر گرفته شود، زنان زیاد می توانند به نماز، ختم قرآن و خواندن دیگر کتاب های اسلامی پرداخته از دین اسلام آگاهی بیشتر حاصل کنند. دیده می شود در حالی که ترس از حملات انتحاری و ناامنی ها وجود دارد، با آن هم زنان شهر کابل به نماز تراویح و عبادت در مساجد می پردازند و فرایض خود را انجام می دهند. گزارشی را شنیده در مورد افزایش نمازگزاران زن در تعداد از مساجد شهر کابل که مسئولین وزارت حج و اوقاف و صاحب نظران آن را نمونه از دادن حق زنان به آنها در پرتو آزادی های دینی و قانونی می دانند. از کندهار به حیث یکی از ولایات ناامن افغانستان نام برده می شود. جنگ های طویل المدت در آن ولایت علاوه بر ویرانی مهاجرت و کشتار مردم باعث افزایش میزان اعتیاد به مواد مخدر نیز در بین مردم شده است. زنان نیز از این آفت به دور نماندند. شاهده حسین یک تن از مدافعان حقوق زن در ولایت کندهار میگوید در این اواخر تعداد زنان معتاد به مواد مخدر در آن ولایت بیشتر شده است. وی درباره عمدترین عوامل اعتیاد در زنان کندهار گفت
علت خیداد چه شدی مالون یه دلست ور کریجه زمان یه دلست
علت اعتیاد زنان کندهار ای است که ای زنان شوهران پسران پدران و برادران خود در جنگ هایی که در چند سال در ولایات جنوبی به خصوص کندهار جریان داره از دست دادند. بنابراین آنان به خاطر ای که خود از غم و غصه دور ساخته باشند با مواد مخدر رجوع کردند که بعضن از تابلیت های نشاور و کسای هم با زرق کردن پچکاری و شماره هم با پودر معتاد شدند. خانم حسین می افزاید ریاست امور زنان در ولایت کندهار به شکل سمبولیک و صرف به نام وجود دارد و کارهای مثمری برای زنان آنجا انجام نداده است. وی گفت با این که زنان کندهار در حرفه های مختلف بخصوص خامکدوزی شهرت جهانی دارند ولی زمینه کار و مصروفیت سالم برای آنان مساعد نشده است و زنان زیادی از بیکاری و اقتصاد ضعیف رنج برده و مجبور شدند تا به مواد مخدر پناه ببرند. در ولایت کندهار پروژه هایی که لازم است برای زنان فعالیت نمی کنند در حالی که زنان کندهار در عرفه های مختلف مهارت دارند اما بازار به خاطر فروش محصولات آنان وجود نداره تا تولیداتشان به قیمت درست به فروش برسه. هرگاه آنان محصولات تهیه شده خود را به بازار می فروشند با بسیار قیمت ارزان به فروش می رسه. اگر مشکلات اقتصادی ای زنان حل شوه از نشه رهایی پیدا می کنند. اما رنا ترین رئیس امور زنان کندهار میگوید که این ریاست پروگرام های آموزشی حرفوی در ولایت کندهار داشته است که زنان معتاد مصروف فراگیری آن شدند تا اعتیادشان را فراموش نمایند.
ریاست امور زنان ولایت کندهار 4 دوره کورس حرفوی حیاتی برای زنان معتاد آماده ساختیم و زنانی که نو تداوی شدن ما جمع کردیم و برای از ما حیاتی یاد دادیم و در پالوی حیاتی پروگرام آگاهی آمر هم ما پیش بردیم تا خواهرای ما به نشه و به مواد که اینا را معتاد می سازن رو نگیرند.
وی گفت به خاطر اینکه زنان معتاد به مواد مخدر کاملا از این حالت بیرون شوند برنامه هایی که آنان دارند کافی نیست و باید پروگرام ها و سمینار های آگاهی دهی و آموزشی بهتر و بیشتری برای آنان به راه انداخته شود تا آنان از عواقب و اضرار مواد مخدر بیشتر آگاه شده از اعتیاد به مواد مخدر دست بردارند. به گفته خانم ترین در ولایت کندهار یک شفاخانه برای تداوی معتادان مواد مخدر وجود دارد که در آن بستری شدن و تداوی زنان معتاد محال است. وی همچنان از دولت خواست تا مراکز تداوی و شفاخانه های مخصوصی برای زنان معتاد به مواد مخدر در آن ولایت تأسیس کند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
طبق گزارش آژانس خبری وقت، هفته گذشته سنگ تهداب یک باغ زنانه در منطقه دره اژدر ولایت بامیان گذاشته شد. این باغ با مساحت 4000 متر مربع توسط مؤسسه آرزو ساخته خواهد شد. در این باغ علاوه بر فضای سبز، گلخانه، اتاق چایخوری، محل آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای زنان نیز در نظر گرفته شده است. به گفته مسئولان، این دومین باغ زنانه است که در اطراف شهر بامیان ساخته می‌شود. به گزارش آژانس خبری روز، به روز شنبه نمایندگی مجتمع حرکت خواهران افغانستان در ولایت غور افتتاح شد. رئیس این مجتمع گفت این مرکز به منظور انسجام و آگاهی زنان، دفاع از حقوق و رسیدگی به مشکلات زنان غور تأسیس شده است. لیدا، یک تن از زنان شرکت کننده در این محفل گفت زنان ولایت غور با خشونت‌های گوناگون از جمله لتوکوب، ازدواج‌های قبل از وقت، محرومیت از مکتب دست و گریبانند و تأسیس چنین مجتمع‌ها در کاهش خشونت در برابر زنان مؤثر واقع می‌گردد. بنابر گزارش آژانس خبری باختر، به تاریخ 12 سنبله سال روان برای 4000 تن از دختران مکاتب در ولایت بامیان لباس مکتب توزیع شد. رضا ادا، رئیس معرف بامیان گفت این کمک از طرف یک مؤسسه آمریکایی برای آن در دختران خانواده‌های بی‌بضاعت مکاتب توزیع شد که توان خریداری لباس مکتب را نداشتند.
برنامه زن و زندگی با پایان می رسد. آدرس برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتون.
سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش امروز از رادیو آزادی با شما هستم. در این برنامه از پیروزی و برگشت تیم ملی کرکت افغانستان از هالند به شما گزارش خواهیم داشت و همچنان سر به مسابقات راهیابی به جام جهانی فوتبال زده و از پیروزی برازیل در برابر ارجنتین خبری میگیریم. و اما پیش از همه فشرده خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. تیم ملی کرکت افغانستان در آخر هفته گذشته پس از دو پیروزی در برابر هالند به کابل برگشت. افغانستان در یک بازی دیگر در برابر هالند حریف میزبانش شکست خورد. اما پس از برگشت تیم کرکت افغانستان به کابل، برخلاف همیشه این بار از تیم کرکت افغانستان با گرمی چندانی در کابل استقبال نشد. اینکه چرا، در همین برنامه در یک گزارش به شما خواهیم گفت. از سوی دیگر تیم کرکت جوانان زیر سن 19 سال افغانستان هم اکنون در کانادا است و قرار است با تیم ایالات متحده آمریکا مسابقه کند. کرکت بازان افغان با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی زیر سن 19 سال با حریفانشان رقابت میکنند. در مسابقات تیم فوتبال جام رمضان دیروز تیم‌های روشن و شفاخانه FMIC با هم رویارویی کردند. در نتیجه این بازی تیم فوتبال روشن توانست حریفش را 2-0 شکست دهد. دیروز در یک بازی دیگر به همین سلسله وزارت معارف و افغان بیسیم با هم بازی کردند که این بازی 2-2 مساویانه پایان یافت. قرار است امروز کابل بانک و هتل سرینا حریفان هم باشند و تیم‌های فوتبال رسانه‌ها و وزارت معارف با هم رقابت کنند. کمیته المپیک افغانستان مسابقات دوش را به مناسبت روز جهانی صلح برای انداخته است. این مسابقات امروز دوشنبه آغاز شد و قرار است تا شام امروز به پایانش برسد. عارف پیمان، یک عضو آمریت نشرات کمیته المپیک افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها 15 ورزشکار با هم رقابت می کنند. به گفته آقای پیمان، قرار است مسابقات ورزشی در سراسر افغانستان به مناسبت 21 ماه سپتامبر روز جهانی صلح برگزار شود. قرار است برنامه های ورزشی دیگری هم در جریان دو هفته ای که در پیش روز برای انداخته شود. و تیم های فوتبال ارجنتین و برزیل روز شنبه به سلسله مسابقات راهیابی و جام جهانی در مقابل هم قرار گرفتند. تیم فوتبال برزیل در این بازی توانست حریفش را 3-1 شکست دهد. برزیل با این پیروزی به جام جهانی فوتبال سال 2010 که در آفریقای جنوبی برگزار می شود راه خود را باز کرد. جزئیات در این باره تا دقایق بعد. در خبرها آمد که تیم ملی کرکت افغانستان در آخر هفته گذشته پس از دو پیروزی در برابر هالند به کابل برگشت. برخلاف همیشه این بار از تیم کرکت افغانستان با گرمی چندان در کابل استقبال نشد. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل در همین مورد گزارش دارد.
اعضای تیم ملی کرکت افغانستان که با دست پر به کابل برگشته بودند، به روز پنجشنبه در برگشت به کشور با استقبال اندک در میدان هوایی بین المللی کابل روبرو شدند. حتی نشانی از حضور مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان نیز نبود. کبیر خان ترنر تیم ملی کرکت افغانستان با اشاره به بازی بی‌نظیر اعضای تیم ملی کرکت در مسابقات هلند و زیمبابوه، دلایل موفقیت تیم ملی کرکت افغانستان را اتحاد اعضای تیم و تمرین های دوامدار تیم خواند و گفت:
در هلند سه مسابقه داشتیم، یک از چهار روزه بود، او را بردیم به سه روز، دو تا یک روز بود. بازی را بسیار به آسانی بردیم. پلان جور کردیم، با پلان که چسبیدیم ماشاءالله اونم کار جور شد. اصلا خب جوانان افغانستان که بسیار باصلاحیت است. اصلا اون با یک روز که ما مسابقه کردیم با اون کمزوری از یابی بسیار ملکا است که اورا امرا از ما هیچ بازی نکردیم. نمیفهمیم که چی طاقت دارن چی کمزوری دارن. خصوصیت با جوانای ما است که یک روز که بازی میکنن اونم خامیایشان میگیرن. باز اون تیم از طرفش برده نمیدانم. اوید این تاریخ عزیز شاهد است که ما اگر یک میچ باختیم بعد از دیگه میچ بردیم.
این مسابقات از تاریخ 16 تا 19 اگست در زیمبابوه و سپس از تاریخ 26 تا 29 اگست در هلند ادامه یافت. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان گفتند آنها در مسابقات 4 روزه در دو کشور زیمبابوه و هلند تجربه جدید را آموختند. رئیس احمدزی یک تن از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان گفت این اولین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در هلند شامل مسابقات ورلد کپ یا کپ جهانی گردیده است. آقای احمدزی همچنان گفت افغانستان اکنون در جمع 111 کشور جهان مقام 15 را در کرکت به دست آورده است.
اولین دفعه تیم افغانستان کرکت افغانستان را پیدا که بده 4 روزه مسابقات و اول مسابقات ما از کشور زیمبابوه بود. 12 پوینت 9 پوینت با افغانستان بردیم و یک مسابقه 4 روزه مکت هایلند بود به نفع افغانستان تمام شد. به لحاظ یک مثل ایرن کینگ میایه به نمبر شماره ما و آل افغانستان الحمدلله در 111 کشور مقام 15 گرفت.
در نظر است تا تیم ملی کرکت افغانستان جهت ادامه مسابقات در دبی به مساف تیم آیرلند برود. این در حالی است که تیم نوجوانان کرکت افغانستان نیز زیر سن 19 سال هم اکنون در کانادا است و قرار است تا این تیم جهت رایابی به مسابقات جام جهانی برای نوجوانان با 10 تیم از قاره‌های مختلف به رقابت بپردازد.
تیم کرکت جوانان زیر سن 19 سال افغانستان هم اکنون در کانادا است و قرار است با تیم ایالات متحده آمریکا مسابقه کند. کرکت بازان افغان با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی زیر سن 19 سال با حریفانشان رقابت می کنند. تیم های فوتبال ارجنتین و برزیل که دو رقیب دیرینه فوتبال هستند روز شنبه گذشته با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی با هم مسابقه کردند. در این بازی ارجنتین در مقابل حریف دیرینه‌اش شکست خورد. برزیل توانست 3-1 به پیروزی برسد. با این پیروزی تیم ملی فوتبال برزیل راهش را به جام جهانی فوتبال باز کرد و ارجنتین با چند بازی دشوار دیگر هنوز هم راه طولانی را تا جام جهانی در پیش رو دارد. جاوید نعیمی نگاهی دارد به بازی این دو حریف.
سرانجام برزیل همه موانع سر راهش را پشت سر گذاشت و راهیابی خود به جام جهانی فوتبال در سال 2010 میلادی را حتمی ساخت. اکنون ارجنتین است که بازی‌های دشوار و سرنوشت ساز را در پیش رو دارد. 16 سال پیش دیگو مارادونا بازیکن بود که در دشوارترین روزهای فوتبال ارجنتین تیم ملی فوتبال کشورش را از حذف شدن از جام جهانی نجات داد. در آن زمان ارجنتین 5 در مقابل 1 از کولومبیا شکست خورده بود و بازی با استرالیا یگانه امید این کشور بر راه یافتن به جام جهانی بود. در نهایت ارجنتین با بازی جادویی و تلاش بیش از حد دیگو مارادونا در برابر استرالیا با پیروزی رسید و به جام جهانی راه یافت. اکنون بیش از 1.5 دهه از آن زمان میگذرد و مارادونا به حیث بازیکن نه، بلکه به حیث مربی به تیم ارجنتین برگشته است. سوال اینجاست که آیا مارادونا میتواند در چنین موقعیت حساس آبی پوشان ارجنتین را از این گرداب بیرون آورد و باز هم تیمش را از حذف شدن از جام جهانی نجات دهد؟ تیم ارجنتین حتی پیش از استخدام مارادونا با دشواری‌های جدی روبرو بود. از یک سو ستاره سرشناس این تیم لیونل میسی چندین ماه مصدوم بود و تیمش را امراهی نمی کرد. از سوی دیگر نظم عنعنویه که در تیم فوتبال ارجنتین وجود داشت به هم خورده بود. اکنون لیونل میسی باز هم لباس آبی بتن کرده و به تیم ملی کشورش برگشته است، اما برگشت نظم و هماهنگی قبلا به هم خورده در این تیم به زمان نیاز دارد. برگشتاندن تیم ارجنتین به نرم قبلیش کار ساده ای نیست و بدون شک به وقت کافی نیاز دارد. روز شنبه زمانی که ارجنتین 3 در مقابل 1 در خانه‌اش از برزیل شکست خورد، ارجنتینی‌ها برخلاف همیشه بالای مربی تیم ملی کشورشان دیاگو مارادونا خشمگین نبودند. مارادونا هم افسرده ولی خیلی آرام بود. او به خبرنگاران گفت: باید برزیل را شکست می‌دادیم، ولی اکنون که شکست خوردیم فرصت برای ناراحت بودن نداریم. باید به بازی آینده تمرکز کنیم. ارجنتین 3 بازی سرنوشت ساز دیگر را در پیش رو دارد. این تیم باید در بازی با پاراگوای، کولومبیا و اکوادور امتیاز کافی به دست آورد تا راه خود را به جام جهانی سال 2010 که در آفریقای جنوبی برگزار می شود باز کند.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده باز هم از رادیو آزادی روی همین موج در همین ساعت با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.